کلاسو برات استاد احسنی تاریخ 10/9/1400 صفحه 189.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، باب من تکره مجالسته و مرافقته. حدیث هفتم. عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و علی ابن ابراهیم عن ابیه. علی ابن ابراهیم عدت به عدت، یعنی در صدر سنده. عن ابیه جمیعا، از پدرش همگی با هم، یعنی هم علی ابن ابراهیم عن ابیه، هم عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد، همشون. عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عزافر، عن بعض اصحابنا. جای ارسالی هست. عن محمد بن مسلم و ابی حمزه. عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه. امام صادق هم نقل میکنه از پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام. بیارم اینجا. قال لی ابی، علی ابن الحسین صلوات الله علیه، امام باقرم میگه پدر بزرگوارم امام سجاد علیه السلام به من فرمود. یا بنیه انظر خمستن فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم فی طریقه. پنج دسته رو نگاه کن، باشون هم نشینی نکن، صحبت نکن، صحبت نه که حرف سلامونه، یعنی اون بحث اونس گرفتن، اونس گرفتن به صحبت هایی که صحبت های زیاد باشه. ولا ترافقهم فی طریقه، در راه هم همسفر نشه، پس باشون همسفر نشه، به عنوان دوست هم و هم نشین هم اونها رو انتخاب نشه. فقلت یا عبت من هم عرفنی، عرفنی هم، اینه که می فرمایید رو به من معرفی کنید تا من اونها رو بشناسم. حضرت فرمودن که ایاک و مصاحبت الکذاب فانه به منزلت السراب یقرب لک البعید و یبعد لک القریب. با دروغگو همراهی نکن، مثل سراب دور و نزدیک نشون میده، نزدیک رو دور نشون. و ایاک و مصاحبت الفاسق فانه بایعک به اکلت او اقل من ذلک. با فاسق هم نشین نشه، تو رو با یه لقمه نون یا کمتر با وقت میفروشه. امامت میگن یه پولی جایی بگیره به راحتی دوست خودش رو و رفیق خودش رو میفروشه. و ایاکه و مصاحبت البخیل، با انسانی که بخیل دستش باز نیست، ثروت داره اما اهل بخشش نیست، مصاحبت نکن. فا اینهو یخذل و کفی ماله احوج ما تکون و الک، تو رو در مال خودش خار میکنه. اهل جماعت کون الیک، اون چیزی که اهل جماعت کون الیک، حالا من معناشو نمیدونم، باید دقت کنیم. یخذل و کفی ماله اهل جماعت کون الیک، بیش از این که چی؟
چیزی که خودش به مالش احتیاجه،
حالا بیش از
این
وابسته میکنه. حالا و ایاکه و مصاحبت الاحمق، نادان، نادانه یعنی دیوانه نیست، یعنی که کم خرده، کسی که از نظر فهم و درک و شعور یک مرتبه کافی نداره. فانه یرید ان ينفعك فيضرك، میخواد به سود برسونه اما خراب میکنه، ضرر میزنه. و ایاک و مصاحبت القاتل رحمه، با کسی که از خانوادش بریده از اون هم همنشین نشد. فانی وجدته ملعونا فی کتاب الله، کسی که قطع رحم بکنه رو من در سه جای قرآن دیدم که مورد لعنته. قال الله عز و جل فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمى ابصارهم. کسانی که در زمین فساد میکنن و از خانواده خودشون میبرن، قطع میکنن، قطع رحم میکنن، اینها مورد لعنت خدا. و قال عز و جل الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. کسانی که پیمان شکنی میکنن، قطع رحم میکنن، افساد در زمین میکنن، مورد لعنتن و جایگاه بدی دارن. و قال فی البقره الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. که میخواد از بفهمه خسران هم به معنی همون لعنته، چون لعنت معنی دوری از رحمت الهیه. لعنت به این معنی، خسران هم به این معنی دیگه، به این معنی که شخص دیگه مورد رحمت خداوند قرار نمیگیره. پس فرمود ایاک و مصاحبت خمسه یا بنیه انظر خمسه، که یکی کذاب بود و یکی فاسق بود و یکی بخیل بود و احمق بود و قاطع رحم. خب وارد بحث بشیم. بحث ما در باب بله اینطوری معنی کرده، آنچرا سخت بدان نیازمندی از تو دریغ میکنن. اون احوج اون چیزی که خیلی بهش نیاز داری بهت کمک، اون موقعی که باید کمک کنه کمک نمی کنه. خب صحبت در دوران هم بین محظورین و وجوب و حرمت به فقدان نفس بود، درسته؟ در بحث اینجا گفتیم چند وجه مرحوم شیخ بیان کرده. وجه اول اباحه بود، بعد توقف بود، بعد لزوم اخذ به جانب حرمت بود. اینا رو همه رو سفری کردیم و بحث کردیم، رسیدیم به بحث تخییر و صحبت شد این تخییر اگر قائل بشیم تخییر بدلیه یا تخییر استمراریه. سه تا دلیل اقامه شد برای اینکه تخییر چی باشه؟ بگید. بدلی باشه، استمراری بدلی باشه. سه تا دلیل برای اینکه تخییر بدلی باشه بیان شد. دلیل اول قاعده احتیاط در دوران هم بین تعیین و تخییر بود. گفتیم آقا نمیدانیم آیا اخذ در واقع دوم اخذ به همان حکمی که در واقع اول اخذ شده لازمه معینن، یا در واقع دوم هم مخیره به هر کدام از دو طرف خاص اخذ کنه. دوران هم بین تعیین و تخییر قاعده اشتغال حکم به تعیین میکنه، توضیح هم دادیم. وجه دوم استصحاب حکم مختار بود. میگیم در واقع دوم شک میکنه که آیا همون حکمی رو که در واقع اول اخذ کرده بود به همون حکم باید اخذ کنه، یا نه میتواند به حکم مقابلش، به احتمال مقابلش اخذ کنه. استصحاب میکنه همون حکم مختار رو، میگه هنوز هم همون حکم برام باقیه. و استدلال سوم بحث تجویز مخالفت قطعیه بود. گفتیم اگر در واقع اول بگید مختاری اختیار داری، در واقع دوم هم اختیار داری، معناش اینه که تو میتوانی کاری بکنی که یقین برات حاصل بشه قطعا با حکم الهی مخالفت کردی. مثلا در واقع اول جانب وجوب رو اخذ کنی عمل رو انجام بدی، در واقع دوم جانب حرمت رو اخذ کنی عمل رو ترک کنی، الان علم پیدا میکنی، یا در واقع اول مخالفت کرده یا در واقع دوم مخالفت قطعی برات حاصل میشه. اگه عمل واجب باشه تو در واقع دوم انجام ندادیش، اگه عمل حرام باشه در واقع اول انجام دادی. پس در هر صورت تو یقین داری که قطعا با حکم الهی مخالفت کردی. پس تخییر استمراری نتیجهش ترخیص در مخالفت قطعی است. این سه تا اشکال، سه تا تقریب برای این که بگیم تخییر بدویه، ندیم که تخییر استمراری باشه. مرحوم شیخ میخواد به این وجوه پاسخ بده. اول بیاین بحث چی رو مطرح میکنیم؟ پاسخ وجه اول. وجه اول چی بود؟ بگید. وجه اول به احتیاط در دوران هم بین تعیین و تخییر. وجهش اینه که مرحوم شیخ میگه اینجا حاکم کیه؟ گفتیم عقل. حاکم به تخییر عقل. وقتی حاکم به تخییر عقل باشه، اینو قبلا گفتیم اینجا هم دوباره میگیم، وقتی حاکم به تخییر عقل باشه، خب عقل اینجا به روشنی یا حکم به تخییر بدوی میکنه یا به تخییر استمراری میکنه. دیگه اینطوری نیست که بگی عقل من شک کرد. خود عقل میشینه تحلیل میکنه و به این نتیجه میرسه که در اینجا تخییر تخییر بدوی یا استمراری، که ما مدعامون اینه مثلا عقل ما به روشنی حکم میکنه که تخییر چیه؟ استمراریه. وقتی عقل به روشنی حکم به تخییر استمراری میکنه، دیگه جایی برای شک و جریان قاعده احتیاط در دورانم بین تعیین و تخییر نیست. حالا یه بحثی مفصل اینو با جای خودش بحث بشه که این رفتار اون وحکم عقلیه چی. حالا اگر وقت شد اومد بحث میکنم. وجه دوم میخواد بگه نکته تخییر همون نکته که گفتیم در واقع دوم وجود داره. در واقع اول گفتیم چون احتمال وجود میره و احتمال حرمت میره و مخالفت قطعی ممکن نیست، موافقت قطعی هم ممکن نیست، هیچ کدام هم نسبت به دیگری ترجیحی نداره، هر کدام دوست داشته انتخاب. واقع اول اینطوری بود. در واقع دوم با توجه به این که این نکته رو باید توضیح بدیم، با توجه این که جلوتر میگیم این نوع مخالفت قطعی که به نحو تدریجی تحقق پیدا میکنه اشکالی نداره، با توجه به اینکه این نوع مخالفت اشکال نداره، پس مانعی در کار نیست. وقتی مانعی در کار نیست، میگه اینم واقع دوم مثل یه واقع اول، یه واقع مجزا و منفکی از واقع اول. وقتی مجزا و منفکی از واقع اوله، چجور در واقع اول موافقت قطعی ممکن نبود، مخالفت قطعی ممکن نبود، هیچ کدوم هم ترجیحی نداشت، گفتی هر کار دلت میخواد بکن. تو واقع دوم هم میگم آقا مخالفت قطعی ممکن نیست، موافقت قطعی ممکن نیست، ترجیح هم نیست، هر کار دلت میخواد بکن. یعنی این همون بیانی که در تخییر برای تخییر در واقع اول گفت، در واقع دوم عقل میگه شک نداره. فقط نکته چیه؟ فقط نکته اینه که آیا مخالفت قطعیه به این نحو اشکال داره یا نه، که اینو ما تثبیت میکنیم که اشکالی نداره، دیگه مانعی دیگه وجود نداره. خب وجه دوم استصحاب حکم مختار بود، درسته؟ که بحث استصحاب حکم مختار مرحوم شیخ دو تا اشکال میکنه، یه اشکال جدلیه، یه اشکال واقعی. اشکال جدلی اینه که آقا ما یه استصحاب دیگه هم داریم، استصحاب بقای تخییر. آقای رضوی دیروز گفت شک میکنیم در واقع دوم مثل واقع اول شخص اختیار داره یا نه، میگیم در واقع اول اختیار داشت، الان شک داریم اختیار داره یا نه، استصحاب میکنیم بقای تخییر. استصحاب بقای تخییر هم حاکم بر استصحاب بقای حکم مختاره. چرا؟ چون منشأ شما در این که حکم واقع دوم این حکم واقع اول هست یا نیست، منشأش اینه که آیا تخییر داره یا نه. اصلا شک که شما در واقع دوم برای اینکه آیا حکم واقع اول واقعه یا نه، منشأش وجود تخییر یا عدمشه. وقتی تخییر رو با استصحاب اثبات کردی، دیگه شک در بقاء حکم مختار از بین بگی میره. روشنه؟ حکومتش که معلومه دیگه، رابطهشون سببی و مسببیه. منشأ شک در بقای حکم مختار بقای تخییر. اگه ثابت بشه تخییر باقیه، دیگه شک دوم زائل میشه. پس چون سببی هست حاکم. بگیم این اشکال جدلیه. چرا اشکال جدلیه؟ چون ما گفتیم و خواهیم هم گفت استصحاب، که استصحاب در احکام عقلی جاری نیست. کلن استصحاب در احکام عقلی جاری نیست. نه استصحاب حکم مختار رو میتونید جاری کنید، نه استصحاب بقای تخییر رو. چون تو استصحاب مفصل بحث میکنه، برامشه دو جا تو استصحاب بحث میکنه،
که در احکام عقلی استصحاب معنا نداره، موضوع نداره. چرا؟ چون استصحاب نکتهش شک در بقای حکمه. شک در بقای حکم ناشی از اینه که ما ملاک و موضوع حکم دقیق نمیدونیم. چون اگه ملاک و موضوع حکم دقیق میدونستیم شک در بقای حکم نداشتیم، یا حکم باقی یا حکم ظاهر شد و معنا نداره. عقل حکم بکنه در حالی که ملاک و موضوع حکم خوش دقیق جنبندی نکرده، دقیق چیکار نکرده، دقیق تصور نکرده. اگر عقل حکمی میکنه، موضوع و ملاک حکم عقل برای خود عقل دقیقا مشخص. بله، در احکام شرعی استصحاب جاریه. چرا؟ چون بین حاکم و بین مکلف که میخواد استصحاب کنه دوگانگی وجود داره، بین مبدأ تصمیم گیری و مبدأ اجرا، به قول من بین قوه مقننه و قوه مجریه دوگانگی وجود داره. قوه مقننه شارع قانون گذاشته، خود قوه مقننه، خود شارع که قانون گذاشته دقیقا میدونه موضوع حکمش چیه، خود او هیچ تردیدی و شکی نداره، خود قانونگذار معلومه، براش واضحه که موضوع حکمش دقیقا چیه. اما چون قوه مقننه و قوه مجریه بینشون دوگانگی وجود داره، بین شارع و مکلفین که باید این حکم رو اجرا کنن دوگانگی وجود داره، این مکلف شک میکنه که قانونگذار و شارع موضوع حکمش چی بوده، این ابهام و شک تسلیر داره. اما در احکام عقلی بین حاکم و بین مجری وحدت وجود داره، این همانیه. خود کسی که عقلش حکم میکنه به حکمی، خود همونم باید اون حکم اجرا کنه، درسته؟ وقتی این همانی وجود داره، دوگانگی وجود نداره، معنا نداره مجری در حکم قانونگذار و در موضوع حکم قانونگذار شک و تردید کنه، چون مجری خود قانونگذاره، درسته؟ این تحلیلیه که معلوم شد شبیه این تحلیل رو تو باید استصحاب میگه. اینجا همین رو میخوام بگیم، میگیم آقا وقتی حاکم به تخییر، در اینجا گفتیم عقله، دیگه معنا نداره عقل در موضوع خودش، در موضوع حکم خودش ابهام داشته باشه تا نوبت به استصحاب برسه. نه استصحاب بقای حکم مختار جاریه، نه استصحاب تخییر. فرقیم خیلی داری فکر میکنه؟ خیلی فکر میکنه. من خیلی سعی کردم خلاصه بگم، نکات کلیدیشو بگم، تو ذهنت بمونه، روش فکر کنه. خیلی خوب گفتم،
من فهمیدم.
باید خودم تعریف کنم چیکار کنم؟ میگم شما که تعریف نمی کنم، خودم رو تعریف کنم. پاسو به بچه
سرم
شما میگم خیالت رو تعریف کنم، میگه خاک و تراب و دهان مدعاینا تو روایت هست. مدعاین که چاپلوس منظورشونه، چاپلوس هایی که هی میاد تعریف کنن، چاپلوس رو میکنن، میگه اون چاپلوسی اونا تو رو فریب نده. منظور اینه
اونجا نورا دست شما نیستش،
خودت رو لو دادی. حالا بگیم وجه سوم. وجه سوم چی بود؟ بگیم وجه سوم تحقیص در مخالفت قطعیه. میگیم آقا من اول توضیح بدم، ببینید ما یه مطلبی داریم، اینو من بنویسم برای رفقا. خب میگیم ببینید مخالفت بر دو قسم، یا مخالفت دفعیه یا مخالفت تدریجی. مخالفت یا دفعیه یا تدریجی. مخالفت با چی؟ با علم، حکم معلوم به علم اجمالی، حکم معلوم به علم اجمالی.
مخالفت دفعیه، مثل چی؟
مثل اینکه بیاد در
یک لحظه دو تا لیوان داره که علم اجمالی داره یکی از دو لیوان نجسته، دو تا لیوان یکی بکنه بعد این لیوانو بکنه. این مخالفتی که انجام داد با یک کار، با یک فعل، یقین داره که داره مخالفت میکنه با چی؟ با حکم معلوم به علم اجمالی. دو تا لیوان اومد یکی کرد و خورد، این مخالفت دفعی. گاهی وقت مخالفت به نحو مخالفت تدریجی، یعنی میاد اول لیوان اول رو میخوره بعد لیوان دوم. پس مخالفت میتونه به نحو تدریجی باشه یا میتونه به نحو دفعی باشه. و در مخالفت تدریجی هم دو جور تصویر میشه، یا هر دو طرف در آن واحد تحت اختیار مکلف، یا هر دو طرف یا اطراف در آن واحد تحت اختیار مکلف نیست و تدریجی یل اصطلاحا میگیم وجوده. پس اگر بخوام بگیم میتونیم بگیم اطراف، اینطوری هم میتونیم تفسیر کنیم، اطراف علم اجمالی یا دفعی الوجود یا تدریجی الوجود، اینطوری هم میتونیم بگیم اطراف علم اجمالی یا دفعاً از دو تا لیوان الان جلوی روی شماست. این اطراف علم اجمالی یعنی هر یک از این لیوان ها دفعی الوجود هست، وقت تدریجی الوجود هست یعنی علم اجمالی داره، یا این لیوانی که الان جلوی روی شما نجسه، یا اون مایعی، اون نوشابه، اون حالا هر چی که یه ماه دیگه قراره یه کسی به شما بده، الان دست شما نیست، علم اجمالی داره. یا این بطریه جلوی روی شما مثلا آبجوه، فقاه، الکل داره، یا اون بطری که بعدم قرار یه شخصی به شما بدهد هنوز نداده، علم اجمالی. یا به نحو دیگه بگیم، میگیم پس یا اطراف علم اجمالی دفعی الوجوده یا اطراف علم اجمالی تدریجی الوجوده. این دو تا قسم هم همین، هر دو طرف در آن واحد تحت اختیار مکلفه، یعنی دفعی الوجوده، هر دو طرف در اختیانی یعنی تدریجی و وجود. در این جایی که هر دو طرف دفعی و وجوده، اینجا علم اجمالی منجزه و مخالفت قطعیه حرام جایز نیست. اما اونجایی که تدریجی و وجود باشه میگیم علم اجمالی منجز نیست و مخالفت قطعی تدریجی اشکالی نداره. راحت توضیح بدم، اونجایی که اطراف علم اجمالی تدریجی الوجوده میگیم علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون نسبت به اون طرفی که الان در اختیار شما نیست تکلیفی هم وجود نداره. من به چیزی که در اختیارم نیست تکلیف ندارم، حالا لباسی، مایه‌ای که الان برای شماست برای منم نیست، اینطوری هم نیست که من اجازه استفاده ازش داشته باشم. محل ابتلا اصطلاح مرحوم شیخ اونجا میگه محل ابتلا من نیست، علم اجمالی دارم. یا این لیوان، این بطری، بطری نجس و حرامه، یا بطری که الان تو خونه مثلا پادشاه عربستان، یکی از این دوتا مثلا چی دارم؟ علم اجمالی دارم که نجس. اون بطری که الان قبلا میگفتم مثال میزنم با قول معروف ملکی انگلیس، حالا ما میگوی پادشاه عربستان مثال عوض خب بگیم اون بطری که پیش او هست تحت ابتلا، محل ابتلا من نیست، معنام نداره، اصلا معقولم نیست بگن آقا از اون بطری شرابی که توی اتاق مثلا
ولیعهد عربستان یا پادشاه عربستان تو جایز نیست بخوره. این چی میگه؟ اصلا من امکانش داره عرفاً تصور داره عرفاً که من بتونم برم اونو بردارم که حالا به من میگه خوردنش حرامه؟ از نظر عرفی این تکلیف مستحجنی تلقی میشه. مستحجنی بشه. میگن از یک حاکم، از یک حاکم به قول خدا به حاکم چه میگن؟ حکیم؟ ای من تعبیر احتیال داره. از یک مولای حکیم چنین حکمی صادر نمیشه. پس میگیم اگر علم اجمالی اطرافش یه لحظه تدریجی یا وجود باشه، به نحوی که برخی از اطراف وجود خارجی هنوز ندارد، برخی از اطراف هنوز تکلیف نسبت به اونها اگر وجود داشته باشه فعلی و منجد نیست. نسبت به هفته دیگه، الان امروز فردشم پس فرده جمعه است نسبت به این جمعه، یا امروز چهارشنبه است نسبت به چهارشنبه هفته بعد. خب چهارشنبه هفته بعد، جمعه هفته بعد هنوز نیامده، جمعه هفته بعد هنوز نیامده، واقع دوم هنوز اتفاق نیفتاده. پس هنوز وقتی واقع دوم اتفاق نیفتاده نسبت به واقع دوم در زمان واقع اول تکلیفی وجود نداره. وقتی نسبت به واقع دوم تکلیفی وجود نداره، علم اجمالی به این که من یه تکلیف منجز دارم از بین میره. چون علم اجمالی دارم، یا امروز دفن میت مثلا حکمش وجوب یا حرمته، یا هفته آینده که قرار یک میت دیگه هم پیدا بشه، یک کس دیگه هم بمیره، علم اجمالی برای من به وجود حکم فعلی منجز تحقق پیدا نمی کنه، چون یکی از اطرافش اساساً تعلق و حکم بهش ممکن نیست، یا اگه ممکنه مستحجن به استحجان عرفی داره. خب اینو وقتی تحلیل کنیم میگیم در واقع اول یه طرف بیشتر نداریم. شما اینطوری نیست علم اجمالی دارید که دو طرفیه، یا در واقع اول مخالفت کردم یا در واقع دوم مخالفت خواهم کرد. واقع دوم کجا بوده که در موردش حرف میزنی؟ نسبت به او تکلیفی تو نداری. در واقع دوم نمیتونی بگی یا در این واقع مخالفت کردم یا در واقع اول مخالفت کرده بودم. واقع اولم گذشت دیگه، گذشته تحت اختیار انسان نیست که تکلیف نسبت به او ممکن و متصور باشه. پس آینده هنوز به وجود نیامده تا تکلیف نسبت به آینده متصور باشه. گذشته هم از بین رفته، پس تکلیف نسبت به گذشته هم متصور نیست. پس شما حکم به وجود تکلیف فعلی منجز نه در واقع اول دارید چون آینده هنوز نیست، نه در واقع دوم دارید چون گذشته گذشته. وقتی علم به تکلیف فعلی منجز ندارید، این علم اجمالی به درد بخور نیست. مثل اینکه شما علم اجمالی دارید، علم اجمالی دارید، یا این حکم الان برای شما واجبه یا مثلا در زمان حضرت حجت واجب خواهد شد. خب نسبت به آینده انسان تکلیفی نداره، هنوز وجوبی نیامده.
آجا آبه بخصم.
بله.
این در واقع تبدیل میشه به دو تا شک بدوی دیگه،
دو تا شک مستقل از هم و دو شک بدوی مستقل از هم. بله. میخوام آخر به همینجا برسیم که اینا دو شک بدوی مستقل از هم هست. هر واقعی کاملا از واقعی دیگر مستقل و مجزاست. آخر میخوام به همینجا برسیم.
خب این دیگه علم اجمالی در واقع دیگه نیست.
علم اجمالی در حقیقت اون علم اجمالی که موجب تکلیف باشه نیست. بله. علم اجمالی داری که حالا یه علم اجمالی داری که موجب تکلیف نیست. خب اونم به درد نمیخوره. علم اجمالی داری در دو واقعه یکیشون رو مخالفت کرده و بکنم، مخالفت انجام بده، مخالفتی که مشکل نداشته باشه. برای این مطلب یه دو سه تا شاهد میاره. شاهد رو ببینید، این شاهد ها ببینید، دو تا شاهد آورده. شاهد اول اینه که میگه آقا یک مجتهدی مثلا این هفته از نظر فتوایی قائل شده به وجوب نماز جمعه و فتوا هم داده نماز جمعه واجبه، شما هم رفتید نماز جمعه شرکت کردید، بعد هفته بعد رفت دوباره ادله رو یک بررسی مجدد کرد، نگاه کرد،
یه نکات جدیدی به ذهنش رسید که اون نکات جدید باعث شد برسه به نتیجه که نماز جمعه حرامه، نظرش عوض کنه. شما چی میگید؟ میگید مقلد باید چیکار کنه؟ خودتون باشید چی میگید؟ یه مقلد از این به بعد دیگه نماز جمعه شرکت نباید کنه. آقا این مقلده میداند مخالفت کرده، مخالفت کرده شد. در هفته اول تنها حکمی که متوجهش بود وجوب بود، در هفته دوم تنها حکمی که متوجهش بود حرمت بود. این یه مثال. مثال دوم اونجایی که شخص از مجتهدی تقلید میکنه، مثلا این مجتهد غالب وجوبه، مجتهد از دنیا میره، رجوع میکنه به مجتهد عالم زنده، از او تقلید میکنه، مجتهد عالم زنده غالب حرمت. شما چی میگید؟ میگید مکلف باید به حرمت اخذ بکنه. میگید علم اجمالی که علم اجمالی دارم که یا اون اشتباه گفته یا این اشتباه گفته، بین علم اجمالی هم اعتنا نمیشه. نکتهش چیه؟ مرحوم شیخ میخواد بگه نکتهش اینه که اطراف علم اجمالی دخلی یا وجود نیستن، تدریجی یا وجودن. وقتی تدریجی یا وجود بودند، در این فرض شما در هر واقعه علم به حکم فعلی منجد ندارید. شرط علم داشته باشید به وجود یک حکم فعلی منجد مردد بین یکی از این دو طرف، این شرطه و این وجود ندارد. اینو مفصل بعدا تو تنبیهات علم اجمالی خواهیم کنید. حالا اینجا به عنوان یک پیش زمینه داریم میگیم، مفصل تو تنبیه نمیدارم شیشون و هفتم کجاست، تو تنبیه علم اجمالی به تفصیل انشاءالله خواهیم خواهد. حالا ببینید
اصلا این همون مشکل ترخمزه در مخالفت
دادن حل شد دیگه. بگی مخالفت قطعی با حکم ثابت شده و منجد اشکال داره، اما مخالفت قطعی با حکمی که منجد نباشه. من مثل مستر، من مثال بزنم، آقا من مجبورم که این ظرف آب نجس رو بخورم چون این چیز دیگه جلو دستم یا تشنگی دارم میبینم. الان این علم اجمالی دارد با حکم حرمت مثلا نجس چگاه کرده؟ مخالفت. میگه بیش اشکال نداره. چرا؟ چون حکم حرمت نجس برای او منجز نیست، چون مستره اون حکمش فعلی و منجز نیست. اشکال نداره.
در اونجا مستر باید
اینجا شبیه همونه، همون
راضه. ولی اینجا علت عدم تنجیز رو شما یه طوری ترجمه کرده که یعنی چی؟ یعنی چون دسترسش نیست پس نمیتونه باشه باشه پس بده. خب در حال که این علم داریم که یقینا تو آینده به دستش میرسه، دسترسی بهش خواهد گرفت.
حالا اون اجای بحثه، این تفصیل درستیه که به نظر من تفصیل شما حرف درستیه. بعدا بحث میکنیم که صرف این که اون طرف وجود نداره باعث نمیشه که شما بگید این اجمال منجز نیست. اون چیزی که مانعه، اگه فرض کنید علم داشته باشه واقعه دوم براش تحقق پیدا میکنه، اینجا امکان داره شما قائل بشید که علم اجمالی منجزه. اما نسبت به واقع دوم اگه علم نداشته باشه که آیا واقع دوم ایجاد میشه یا نه، یه میتی یا کافری رو دید تا آخر عمرم معلوم نیست که میت کافر دیگه ببینه یا نبینه، اینجا امکان داره این حرف درست باشه که در این فرض اینجا نمیشه. یه مقداری جای بحث داره که ما بعدن خواهیم گفت، حالا شیخ نگفته، ما بعدن خواهیم گفت که به نظر ما علم اجمالی در صورتی که اطراف از محل ابتلا خارج باشند، یک فعلا از محل ابتلا خارجه، و دو در آینده هم علم نداریم که به محل ابتلا من وارد خواهد شد، اینجا علم اجمالی منجز نیست. اما اگه علم اجمالی داشته باشی به این که در آینده تحت اختیارته، مثلا چی؟ مثلا هم مثالی که دادیم یه بطری هست توی خونه مثلا ولیعهد عربستان که میدونیم قراره یه ماه دیگه یه سال دیگه اینو به ما هدیه بده، ولو الان محل ابتلای من نیست، اینجا بعید نیست قابلش میل بجیم. این تفصیل به نظرم تفصیل درست میاد، اما شیخ اون تفصیل رو نگفت. برای مثالی که میزنه بعدا مثالش عجیبه، مثال میزنه تو بحث حائض مضطربه، کسی که نمیداند، زنی که نمیداند چه زمانی حیض میبینه و چه مقداری، هم از نظر عدد مضطرب است هم از نظر وقت، مضطربه عددیه و وقتی. مرحوم شیخ گفته که چی؟ مرحوم شیخ گفته که در کل 30 روز، حالا 27 روز اولش مسلم سه روز آخرم حالا یه ذره با تردید، در کل 30 روز ماه انجام محرمات حائض براش اشکالی نداره. یعنی کل 30 روز پای سجده دار وارد مسجد بشه هیچ مشکل نداره، یا منتظم شده معلومه. در حالی که تو اون فرض شما میتونید بگید زن علم داره که بالاخره در 30 روز ابتلا پیدا میکند، یا الان ابتلا داره یا آینده ابتلا پیدا میکنه. یه مقداری فعلا وجود داره، قطعا علم اجمالی دارم، علم اجمالی من درش تردید نیست. طرف دوم ابتلاء بهش احتمالیه. پس دو تا نکته است، یکی اولا علم اجمالی داشته باشید، دوما علم داشته باشید که اطراف علم اجمالی یا تحت اختیار شما هست یا تحت ابتلاء شما قرار خواهد گرفت. این نکته دومیه غیر از اون علم اجمالی.
نه ارزم اینه، ما وقتی میگیم دوران منظورم اینه که هر دو در دست من هست و مرجح شده و اینها، یا نه یه طرفش احتمالیه. اگر یه طرف احتمالی باشه میگیم که هم نیست که میگیم دوران اینها
احتمالیه. همین هستی که منو تا حالا داشتیم صحبت کردیم، همین بود دیگه.
نه منظورم
اصلا تمام شما چرا انکار کرد؟ پس داری تایید میکنی؟
نه 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 ارزم این نیست، شما فهمید قابل تفسیر بشیم کنیم مورد احتمال اصلا محل بحث خارج.
چرا از محل بحث خارجه؟
خاطر اینکه دوران حقیقی رو نمیده دیگه، صرف یک احتمال.
دوران بین وجوب و حرمته، اما دوران هم بین وجوب و حرمتیه که جانب وجوب بر فرض وجودش فعلیه، جانب حرمت بر فرض وجودش منجز و فعلی نیست. حرمت حرمت مثلا انشائیه یا حرمت مشروطه، حرمت معلقه. اگر به این مبتلا شدی حرامه، مشروط به فرض ابتلاست. پس دومی هم حرمتش هست اما حرمتش مشروطه. پس علم اجمالی دارید به وجوب یا حرمت، اما وجوب منجز حرمت مشروط. ما میخوام بگیم باید هم وجوب منجز باشه هم حرمت منجز باشه، هیچ کدوم نباید مشروط باشه. اینطوری میخوام بگید. بعد یه توضیحاتی داره الان بعدا میخوام بشه. و یه ضعف الاخیر، میگیم این اخیر، اخیر یعنی چی؟ حرمت مخالفت. به ان المخالفت القطعیه فی مثل ذلک لا دلیل علی حرمتها. مخالفت قطعی در مثل این مورد. مثل مورد یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اطراف علم اجمالی تدریجی یا الوجوده، اونجایی که اطراف علم اجمالی تدریجی یا الوجوده، مخالفت در اینها دلیلی بر حرمتش نیست. کما لو بدا، به خصوص، این به خصوص هم اضافه کنیم، به خصوص اونجایی که در هر واقعی یک چی داشته باشه؟ یک حجت داشته باشه. به خصوصش هم مهمه. شما در واقع اول حجت دارید که به هر حکم خواستید میتونید انتخاب کنید. در واقع دوم حجت دارید به هر حکم خواستید میتونید انتخاب کنید. کما اینکه مقلد وقتی از مجتهد تقلید میکنه، در واقع اول حجت داره چون مجتهدی رو گفته، در واقع دوم هم حجت داره چون مجتهدی رو گفته. پس اولا تدریجی و وجود بودن اطراف علم اجمالی، ثانیا وجود حجت در هر فردی، در هر واقعی، هر واقعی شما حجت دارید برای یک طرف خاص. حالا تو بحث مقلد طرف خاصش طرف معینه، تو بحث ما که تحقیق باشه طرف خاص به انتخاب خود شخصه، این خیلی تأثیر نمیذاره. اما بالاخره حجت داره برای یه طرف خاص با انتخاب خوده. همونطوری که در واقع اول حجت داری برای انتخاب طرف خاص با انتخاب خوده، در واقع دوم هم حجت داری. کمال و بدال المجتهد فی رأیه، مجتهد نظرش عوض بشه، یا مجتهد مقلد عذور کنه از مجتهدش لعذره، مثلا مجتهدش مرد یا مجتهد دیوونه شد یا مجتهد فاسق شد، او اختیارن علی قول به جوازه، یا رجوع کرد از یه مجتهد به مجتهد دیگه، البته فرض مجتهد مساوی و قائل بشیم رجوع از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی اختیاراً جایزه. و یا ضعف الاستصحاب به معارضت استصحاب تأخیر، آقا استصحاب تأخیر با استصحاب حکم مختار تعارض داره، الحاکم علیه، استصحاب تأخیر بر استصحاب حکم مختار چی داره؟ حکومت داره. چرا؟ چون سببی نسبت او. و یا ضعف قاعدت الاحتیاط، قاعده احتیاط تضعیف میشه به ما تقدم. صفحه قبل گفتیم چی گفتیم؟ من ان حکم العقل به تأخیر عقلیون، حکم عقل تأخیر عقلیه، حکم شرعی نیست. لا احتمال فی حتی یزوی فیه الاحتیاط، درش شک و احتمالی نیست که احتیاط درش جاری بشه، که توضیح دادیم این یه مقداری ابهام داره، حرف درستی هم به ظاهری نمیاد. چرا؟ چون بعضی تصور کردن، اینطوری تبیین کردن که عقل شک نمیکنه، نمیتونه داشته باشه. این هست کاملا اشتباه. عقل همونطوری که شک میتونه داشته باشه، میتونه زن براش حاصل بشه، میتونه قدر براش حاصل بشه. اشکالی نیست که عقل شک نمیکنه، که واضح عقل شک میکنه، بحثی درش نیست. بحث اینه اگر عقل حکمی کرد در بقاء موضوع حکم شک نمیکنه، چون موضوع حکم دقیق میدونه چیه. موضوع حکم رو اول به صورت دقیق تشخیص داده، بعدن حکم کرده. وقتی حکم کرده موضوع رو دقیق تشخیص داده، میبینه اون موضوع در زمان واقع دوم هست یا نیست. اگر اون موضوع در واقع دوم بود، ملاک در واقع دوم بود، میگه تأخیر. اگه اون ملاکی که در واقع اول باعث حکم تأخیر شد در واقع دوم نبود، میگه تأخیر نیست، تأخیر بعدی. دیگه این طوره نیست که شما بگید در حکم خودش عقل در موضوع حکم خودش شک بکنه. پس اشکال اینه که متصور و معقول نیست عقل در موضوع حکم خودش شک بکنه. درسته؟ چون فرضه که موضوع رو به صورت دقیق تبیین کرده، بعدن حکم کرده. نه اینکه عقل متصور نیست شک کنه. این که اشتباهه. عقل خیلی واضحه شک نمی‌کنه. معلومه چه میگم؟ آیم حرفا به جدی دارم میگم، معلومه چه میگم؟ حرف امروز زیاد دارم. و همه ذالکه یز هست بعد چنده؟ این هم بخونه تموم بشه. و همه ذالکه یز هست ظاهر میشه که من ذالک، یعنی با همه اشکالی که در بحث اینکه عقل در موضوع خودش نمیتونه شک و تردید بکنه، معلوم میشه که استصحاب کلن جاری نیست، نه استصحاب بقای حکم مختار، نه استصحاب تأخیر، چون حکم عقله و در حکم عقل استصحاب جاری نیست. توضیح هم گفتیم دیگه، فکر کنید جاری نیست استصحاب تأخیر. چرا؟ لا احتمال فی حکم العقل، چون در حکم عقل در موضوع حکم عقل احتمال و اجمالی نیست تا عقل شک بکنه آیا در زمان دوم حکمی که در زمان اول گفتم هست یا نه. اصلا معنا نداره بگه من خودم یه حکمی گفتم حالا شک کردم، حکمی که دیروز گفتم الان هم هست یا نه. میگه آقا خودت فهمیدی چی گفتی که شک کردی الان حکمی هست یا نه؟ به مقداری شاهد بر بیعقلی طرفه. فل اقوا نتیجه هو تأخیر و الاستمراری، اقوا تأخیر استمراری. البته بنابراین که بگید، بنابراین که وجوب عقل به یکی از دو طرف رو قبول کنیم، ما گفتیم توقف از اول، هیچ گفتیم آزاد آزادی هیچی. حالا فرضاً میگیم تأخیر استمراری لال الاستصحاب، اینجا به خاطر استصحاب نیست، چون استصحاب رو قبول نکردیم، بلکه به خاطر حکم عقله. در زمان دوم همونطوری که در زمان اول گفت کرد، همونطوری که در زمان اول گفت شما مخالفت قطعی ممکن نیست، موافقت قطعی ممکن نیست، پس به یکی از این دو به انتخاب خودت عقد بکن، همینطوری در واقع دوبا هم میگه به انتخاب خودت عقد بکن. پس تأخیر تأخیر استمراریه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.